أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صل على محمد. بحث ما در باب تحديد مجرای اصول عملیه عامتاً به صورت عام بود. یه وقت است که مجرای اصول عملیه یعنی محل جریان اصول عملیه به شکل خاص تعیین می شود. می فرمایید استصحاب در یه همچین جایی جاری میشه، براءت در چنین موردی جاری می شود، احتیاط در اینجا جاری میشه. این به شکل خاص هر اصل عملی. یه وقت است نه، به شکل عام شما میگید اساسا اصول عملیه در یه همچین شبهاتی جاری می شوند. به شکل عام هست. ما الان داشتیم به شکل عام تحدید میکردیم تا انشاءالله در قدم بعدی به شکل خاص مشخص بکنیم که هر اصل عملی کجا جاری میشه. خب پس این تحدید مجرای اصول عملیه به شکل عام، البته این قید رو هم دارد دیگه، تحدید مجرای اصول عملیهی که در علم اصول از آنها بحث میشود به شکل عام. باز همون اول ما یه سری از اصول خارج کردیم، گفتیم اون اصول عملی که در علم اصول بحث میشه رو ما داریم ازش گفتگو میکنیم. حالا اشکالی ندارد اینجا من این تذکر رو هم عرض کنم. برخی از سروران معظم، برخی از فضلای گرامی و نور چشمان عزیز خب می نویسن بحثا رو، که خیلی کار خوبی هم هست که این کار رو میکنن، لکن تیتر بگذارید، عنوان بگذارید در بحثا. حالا بعضی مقیدن به این کار، بعضی مقید نیستن، بعضی تو بعضی درس ها این کار انجام میدن، بعضی نه. این کار رو حتما انجام بدید. حالا یا این است که اون تیتر و عنوان خود بنده میگم و شما این قرار میدید، یا این که حالا منم تیتری نمیگم اما شما این کار انجام بدید. گاهی یه بحث ادامه ابحاث گذشته هستش، این مشخص بشه این ادامه بحث قبلیه. مثلا حتی گذشته از اون تیتر کلان یه سری تیترهای جزئی و موردی هم وجود داشته باشد که از منظرتون که این زهران را در پیش کنید، چون هر کسی رد بشه الان. بله ما به خاطر چی؟ عجب برای همین کنجکاو میشن من چیه که ما کی هستم بیشتر میان داخل چیزی در که بازه، هر کسی رد میشه اینجا میره اون دفتر کمک بهش نمیکنن میاد اینجا، میگه در دیگه بازه ارشفتن که بله. در تقدیر دیگه حالا تحمل بفرم، امروز داریم برق نیست و گرمای هوا و اینها عجب هستیم، ما سعی میکنیم امروز کوتاه برگزار کنیم، نگران نباشید. محضر مبارک سروران معظم که پس این مطلبی که این رو حالا این مطلب علمی نیست، اون تا خیلی کاربردیه که انسان این تیتر داده شد، بعدن تو مراجعات میخواد مطالب مراجعه کنه، بازیابی مطالب دیگه، نه چیزایی نیست که ما بخوایم خدمت شما عرض کنیم، خودتون همه استاد هستید. مثلا گاهی انسان مثلا غفلت میکنه یا بالاخره چه میشه. برای این حتما برای بحثا تیتر، یه تیتر کلی برای هر بحثی که مینویسید داشته باشید، و بعد برای ابعاد بحث هم، ابعاد ابحاث هم باز تیتر در نظر بگیرید. گاهی یه مطلبی استطرادی گفته میشه یا توطئتاً برای بحث بعدی گفته میشه، اینم باز تیتر جدایی میخواد، چون مخصوصا این بحث های استطرادی که دیگه تو مسیر عادی بحث نیست، اما نکته گاهی اوقات نکته مهمه، این یه تیتری میخواد که بعداً بشه پیداش کرد. حتما این نکته لحاظ بکنید که مهم. خیلی خوب، پس ما در مقام تحدید مجرای اصول عملیه آن عامتاً به شکل عام هستیم، تا بعد به شکل خاص هم این رو عرض کنیم. خب این از این، این تحدید ما به اینجا منجر شد که فقط یعنی هی محدود کردیم شبهات حکمیه، موضوعیه، بعد شبهات حکمیه، حکمیه تکلیفیه، حکمیه وضعیه، حکمیه تکلیفیه، بعد الزامیه، غیر الزامیه، تهشمون شبهات حکمیه تکلیفیه الزامیه. باز این رو هم دو قسم کردیم، گفتیم حکم کلی داریم، حکم جزئی داریم. حکم کلی رو گذاشتیم کنار، حکم جزئی شبهات حکمیه تکلیفیه الزامیه جزئیه. خب تا اینجا. باز در همین جای تفصیلی قائل شدیم، گفتیم ببینید گاهی اوقات این شک در تکلیف و حکم جزئی این ناشی از شبهه موضوعیه است، گاهی ناشی از شبهه حکمیه است. این ما به خاطر صرفه‌جویی در برق اینجا خاموش نکردیم چراغا رو، برق نیست برای وقتی شبهه ایجاد داشه، شبهه موضوعی هم میشه اون وقت هر خواهدون که دیگه اصل عملی هم نمیشه جاری کجا برق نیست. انسان به امید زنده است حاجا، کار خوبی کرد احسنتون احسنتون. آهان قدم بله دیگه، حالا دیگه چرچ کن دیگه. نگرانی هاییست که ما داریم ولی خب ابراز نمی کنیم. بله کسانی ممکن بیاد تو همین کوچه همسایه ما بشن اصلا کل برق منطقه بره، نمیفهم چرا اول که خواستن بیان آب منطقه همه خراب شد اصلا بعد حالا برق. خیلی خب انشالله خدا من بگذاریم به هر تقدیم بلاها رو دور بکنه. بله خب شک در تکلیف و حکم جزئی هم گفتیم بر دو قسم است، گاهی ناشی از بفرمایید که شبهات موضوعی است، گاهی شبهات حکمیه. تا اینجا رسیده بودیم، حالا این رو یه کمی توضیح بدیم و ادامه بحث عرضم کردیم، حالا بنام نداریم امروز خیلی اطاله کنیم چون برقم نیست و هوام خیلی گرم، رفقا اذیت هستن لذا به مقداری که بشه، گرچه آرمانم من خودم که نه جالب است که خود منم چون چشمام ضعیفم از این نوشته های خودم هم به سختی دارم نگاه میکنم، اگر شما دیدید که یه جایی بود که خیلی داشتم پرت میشد از مطلب بدانید که دیگه نوشته ها رو که نمیدیدم دیگه از همون صدرالعلماء خدمتون عرض میکردم. بگذارید عنایت بفرمایید به بحث. خب این قسم اولش اونجایی که شبهه موضوعی مطرحه، نه که خیلی جسارت و عالی شد دست شما را نکنین. خب بله دقیقا با این نوری که این آقا زحمت کشتن آوردن دیگه بحث بله بقیل من دیگه مشکل ندارم. خیلی خوب در یک صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید عرض کردیم که گاهی شک در تکلیف جزئی این ناشی می شود از امور خارجی که بیان اونها وظیفه شارع به ما هو شارع نیست، یعنی الشارع به ما هو شارع اون وظیفه ندارد که این امور خارجی رو برای ما تبیین بکنه. مثال بزنم، فرض بفرمایید که یه مایه ای الان اینجا هست، خب من نمیدانم آیا شرب هذا الماء حلال ام حرام، نمیدونم حلال یا حرامه، لکن اینی که نمیدونم هذا الماء شربه حلال ام حرام، این ناشی شده است از اینکه من نمیدونم آیا ملاقاتی میان این مایع و یک شیء نجس صورت گرفته یا نه. نمیدونم شخصی بوده، بچه‌ای بوده، فرض بفرمایید دستش آلوده بوده، نجس بوده، دستش متنجس شده بود، مثلا آلوده به خون بوده. خیلی خوب، من نمیدونم این بچه که دستش خونی بود دستش داخل این آب کرد یا نه. حتی دیدم در دست بچه‌م آب میشه که بالاخره ممکن است که آماده یه دستی هم به این آب زده و رفته. شک کردم اینجا. خیلی خوب، در اینجا وظیفه شارع به ما هو شارع اون این نیست که بیاد بگد واقعا دست این بچه به این آب خورد یا نخورد، بگه بله ما اینجا مثلا به شما خبر میدیم اخبار غیبی دستش خورد به این آب یا دستش نخورد به این آب، این وظیفه شارع نیست. دقت فرمایید چه عرض میکنم. خب چون من نمیدانم که آیا ملاقاتی صورت گرفته است میان این مایع و فرض به یک شیء نجسی، لذا نمیدانم که شربش حلال یا حرام هست. در اینجا شک و شبهه من در حلیت و حرمت شرب این مایع این ناشی شده است از یک امر خارجی که اون امر خارجی همون ملاقات باشد با بفرمایید که دست اون بچه. خب این یک حالته، پس این حالتی است که شبهه حکمیه تکلیفیه الزامیه جزئیه اما الناشعه از منظرتون که من شبهه الموضوعیه و من امر خارجی که لیس من وظائف الشارع بیانها، وظیفه شارع نیست که اینو بیان بکنه. این یک قسم. اما قسم دوم، قسم دوم اونجاییست که همین شبهه حکمی جزئیه این ناشی می شود نه از یک امر خارجی، بلکه ناشی می شود از عرض نظرتون که این نکته که من درباره این مسئله، درباره این امر هیچ دلیل محرز و کاشفی و هیچ اماره‌ای ندارم. نه اماره و دلیل محرز و کاشفی بر وجود تکلیف دارم، نه اماره و دلیل محرز و کاشفی بر عدم وجود تکلیف دارم. اماره ندارم، دلیل ندارم، دلیل محرز چی آقا ندارم، هیچ نه خبری هست، نه روایتی، نه آیهی، نه چیزی. این نیامده این رو بیان بکنه. فلذا اگر من اینجا شک دارم، عدم توفر هست، عدم توفر دلیل محرز، این سبب شده است که من شک مکلف. مکلف نمیداند که عرض کنم خواهدتون که هذا المائع الموجود امامی، در مقابل من این مایه هست، یه مایه اینجا جلوی من هست، هل هذا حلال او حرام؟ من میتونم اینو شربش بکنم، شربش حلاله بر من یا حرام؟ که میگیم حلال اون حرام، این شربهو حلال واضح هست دیگه. خیلی خوب، نمیدانم که شرب این حلال است بر من یا حرامه. علیه، چون قرار شد جزئی باشد دیگه، علیه بر من آن حلال است یا حرامه. هذا الماء المشار الیه، دارم اشاره میکنم جلوی من قرار گرفته، امامی جلوی منه، آن این علیه حلال ام حرام، این رو من نمیدونم. حالا نمیدانم، چرا نمیدونم؟ چون دلیلی ندارم، دلیلی ندارم بر حلیت یا حرمت این. فرض کنید یک مایع خاصی است، یک مایع ویژه‌ای هستش، عرضم خدمتتون که این مثلا آب جو میگیرن که استفاده میکنن به عنوان یک از همین مشروباتی که بالاخره حرام هم هست دیگه، آب جو حرامه دیگه. خیلی خوب، یه جایی ما رفته بودیم از همین کشورها خیلی سال پیش، بعد یک کسی آمد من گفت ما اینجا آب برنج میگیریم. چه حکمی داره آب برنج دیگه چیه؟ من گفت آره ما مثلا آب جو که میگم آب برنج، این چه جور حکمی داره؟ حالا من دیگه نشد بپرسم دقیقاً شما چیکار میکنید با آب برنج. در تقدیر مراد این هستش که من نمیدونم اصلا این چیه، اصلا متفاوت ادله روایات فلان، مثلا هیچ چی ما نداریم که مثلا آب برنج. فرض بفرمایید حالا آب برنج مثلا چه حکمی دارد، مثلا یه کسی اگه تونست بگه این آب برنج بگیره، این چیکار چه حکمی دارد؟ خب این چه نداره، یعنی ما دلیل محرزی نداریم و اتفاقا این از وظایف شارع مقدس، از شارع به ما هو و شارع اون، از وظایف اوست که بدون مشخص بکنه، باید معلوم بکنه که این آیا واقعا حرامه یا حرام نیست. اینجا باید این رو از خودتون که معین بکنه. پس رفع این جهل، شک همون جهل است دیگه، رفع این شک، حل این شبهه و رفع این جهل، این به عهده شارع مقدس است و از وظایف شارع به ما هو شارع اون هسته. لا یقال، لا یقال که شارع هیچ وقت وارد جزئیات نمیشه. اصلا کار شارع بیان جزئیات نیست به این شکل. یعنی شارع بیاد مثلا در قرآن کریم یه آیه بگه که این مایه‌ای که الان جلوی توئه، این مایه‌ای که الان جلوی توئه، ها یه حرکتی شده. با صلی الله محمد و علیه وسلم. میکشم بس میخواد روشن کنید حالا که برام. این مثلا نیازی به این چیزا ما نداریم، چون بی خودی هم این موبایل تو دست ما الان
شد
آقای جلالی، ما به خود آقای جلالی نیاز داریم، به موبایلش نیاز داریم. خب بله هم بر... نه خوب بود، بله خیلی خوب عرض مخواهدتون که بله به هر تقدیر کسی بگه که آقا شارع مقدس به ما هو شارعون، این که نمیاد که بگه که هذا الماء امامک، این حلاله یا حرامه، این چیکار داره؟ شارع به این کار دخالت نمی، ورود نمی کنه اصلا شارع به این مسائل، ها؟ بله شارع حکم کلی میده، با من هست آقا، شارع حکم کلی میده، آب جو حکمش اینه مثلا، دقت میکنید چی؟ نبیذ حکمش اینه،
خیلی خوب، الکل حکمش اینا کلی، اما اینکه نه بیاد مشخصا و معینا نشون بده بگه همین آب جلوی شما این حرامه، خوب عنایت کنید به عرض ما، ما خودمون کارو خراب کردیم، ما خودمون گفتیم اصول عملیه در احکام کلیه جاری نمیشه. اگر میگفتیم اصول عملی در احکام کلیه جاری میشدن الان مشکل نداشتیم، خیلی راحت میگفتیم که لازم نیست بگد هذا الماء حرامون، همین که کلی گفته است که الخمر حرامون کافیه. خب شما اونجا خراب کردیم، اینجا گیر میکنیم ها، بعد شارع بگه نه هذا الخمری که اینجا جلوت گذاشتی الاعوذ بالله مثلا اینجا هست این حرامه، اینو باید بگه. خب شارع کارش این نیست، اگر بخواد که باید که یکایک آدم ها در کره زمین هر چی اطرافش هست و دونه دونه جداگانه، یعنی یک عرفم که تو این فضای مجازی میان شخصی سازی میکنن، خصوص سازی میکنن فضاها رو، این بعدی خصوص سازی و شخصی سازی بشه تمام احکام، مثلا ما نداریم چه این چیزی که. خب پس این انقلت که آقا اساسا شارع مقدس یه همچیکاری نکرده و نمیکند، اگر بگیم نمیشود هم مثلا شاید بگیم مثلا نمیشود یه همچیکاری هم بخواد انجام بده. خب پس لا یقال همچین مطلبی، چرا؟ لأنه یقال، در پاسخش ما اینطور میگیم، میگیم ببینید لازم نیست که بالمطابقه و به دلالت المطابقیه شارع بیاد بگد که هذا الماء و امامک حرامون او حلالون، بلکه شارع مقدس میتواند به دلالت غیر المطابقیه این حرف رو بزنه. در لسان آقایون، حالا اینا آشنا هستید شما دیگه، احیانا میگن دلالت التزامیه، این احیانا اعم از دلالت تزمونیه است. این توجه داشته باشید که ما وقتی میگیم به دلالت التزامیه نگید آقا این که دلالت تزمونی شد که، التزامی نشد که، دقیقا به لسان آقایون داریم عرض میکنیم. شارع مقدس گاهی اوقات به دلالت الالتزامیه میاد حرفشو میزنه. چجور؟ مثلا میگه که فرض بفرمایید که الخمر حرام، العصير العنبي اذا غلا حرام. خیلی خوب، این خوب کلیه، به دلالت المطابقیت دلالت دارد بر حرمت عصیر عنبی غلیان یافته و جوشیده، یا بفرمایید خمر به شکل کلی، حالا هر جا که بود. لکن همین مطلب به دلالت الالتزامیه یدل بر این که هذا الخمر الموجود امامی حرام ایضا، هذا العصير العنبي المغلي الموجود امامي حرام ايضا. خب همینم کفایت میکنه، دقیقا تنم چه عرض کنم، ما نیاز نداریم که شارع مقدس بالمطابقه و به دلالت المطابقیه بیاد دست بذارد رو این، اشاره بکند به همین ظرفی که الان در این ساعت خاص در این مکان خاص جلوی من هست بگد هادا حلالون ام حرام. نه، این رو نیاز نداریم، همین که به دلالت الالتزامی هم بگد کافیه. خب پس نتیجه این که شارع مقدس اگرچه به دلالت المطابقیه عادتاً در جزئیات ورود نکرده است و اونچنان که شما هم خودتون آشنا هستید احکام معمولاً به نحو قضایای حقیقیه گفته میشه، نه قضیه خارجیه شخصیه مشخصی که بیاد در خارج انگشت نشون بده بگه آقا این مثلا، دقت میکنه کلی میگه، میگه اکرم العالم، اکرم العلماء، نه اینکه شارع بیاد یه عالم خاصی رو نشون ما بده. بله احیانا این کار رو کرده، مثلا درباره اهل بیت علیه السلام 14 معصوم به اسم خاص مشخص شدن و مورد مثلا تاکید ویژه قرار گرفتن، اما همه جا که این کارو نکرده است که دیگه کلی مثلا مطالب بیان کرده. خب اگرچه شارع مقدس به دلالت المطابقیه در جزئیات ورود نکرده است، عادتا و معمولا این کار رو نکرده، اما به دلالت الالتزامیه احکام اون شامل جزئیات و موارد خاص هم می شود، شامل اینها هم می شود. خیلی خوب، پس تا اینجا. خب مسئلتون آقا شما اینقدر تهدید کردید، محدد کردید، آمدید گفتید که این اصول عملیه‌ای که در علم اصول ازشون بحث میکنیم، اینها از شبهات حکمیه و موضوع در حکمیه جاری میشن، از حکمیه ها در تکلیفیه الزامیه از محضر مورتین جزئیه جاری میشوند، تا رسیدید به اینجا که گفتید بعضی از اینها، بعضی از این شبهات ناشی از شبهه موضوعی است، بعضی ها حکمیه. خب حالا بفرمایید که آیا در هر دو قسمش، مال انتهای بحث است میگوید تابلو نوشه دیگه، آیا در هر دو قسمش بفرمایید که اصول عملی جاری میشن یا نه؟ میگیم نه خیر، اینطور نیست. عرض میکنیم که فشبهت الحکمیت تکلیفیت الالزامیت ناشعت من الامور الخارجیه و من شبهت الموضوعیه که حل آن شبهه موضوعیه از وظائف شارع نباشد، هم اصول عملیه جاری نمیشوند. اصول عملیه جاری نمیشوند. پس فقط من قسم اخیر، فقط من قسم اخیر، یعنی اصول عملیه فقط در الشبهة الحکمیت و تکلیفیت و الالزامیه الناشعت من عدم وجود امارت شرعیت رافعت لشک و دلیل محرز و کاشف عن الواقع جاری می شوند. فقط همین، ما فقط در همین قسم داریم. چقدر محدد شد، چقدر محدود شد از تمام اون اقسامی که میشد مطرح بکنیم، آمدیم تا به اینجا رسیدیم. خب ببینیم زمان چقدر گذشته است. این البته این ساعت شما نشون میده 20 دقیقه 21 دقیقه گذشته، لکن یه بخشش در مورد برق و اینا ما صحبت کردیم. نه باشه، اینو جز وقت ما حساب نکنیم. برق رفت، برق آمد، گرم بود، اینا جز وقت حساب نشه. آقای بیتلا حواسشون باشه. خب حالا در این حال سعی میکنیم اطاله نشه، یه سری نکاتی رو اینجا باید عرض بکنیم. النکته الاولى، این نکاتی که میخواییم عرض بکنیم، حالا هم نکات لازمه برای بحث، هم یه سری تفسیره هاییست و هم اینکه احیانا ممکنه پاسخی باشد به برخی از اشکالات یا انقلت هایی که اینجا به ذهن انسان خطور بکنه و برای انسان مطرح بشه. نکته اولا این هست که ما عملا مشاهده میکنیم که در موارد بسیاری حتی حل شبهه موضوعیه هم به عهده شارعه. حالا من کلمه بسیاری شو اصلاح کنم، چون شک دارم که بسیاری سیاه نیست، ولی به هر حال در بعضی موارد بسیاری، البته بخوایم بگیم از جهت تعداد بله بسیاری، اما از حیث قیاس با کل شبهات موضوعی نمیدونم بسیار حساب میشه. نه به هر حال در بخشی، حالا بهتره اینطور دقیق‌تر بگیم، در بخشی از شبهات موضوعی حلش به عهده شارع مقدس هست. و اینا چی میشه؟ اینجا ما باید عرض بکنیم که همچنان که سروران معظم میدانند از شبهت الموضوعیه تنحل به شبهتین، این منحل به دو شبهه میشه، یا بگید تنقسم به قسمین، خب این به دو قسم تقسیم میشود. الاولا الشبهت المفهومیه و ثانیه الشبهت المصداقیه. پس شبهه موضوعی خودش دو قسمه، شبهه مفهومیه، شبهه مصداقیه. اونی که ما داریم و عملا مشاهده می کنیم عمدتاً در موارد زیادی از شبهات مفهومیه، حل این شبهات هم به عهده خود شارعه. یعنی خود شارع باید مشخص کنه، توضیح بده که ما مراده من الصلاح، صلات که میگه منظورش چیه؟ میگه اقم الصلات، خب میگم یعنی چی صلات؟ خب خودش توضیح بده منظورش چیه. ها میگه صوم، روزه بگیر، ها کتب علیکم الصیام، خودش بعد توضیح بده که صیام منظورش چیه، من چه میدونم چی کار باید بکنم. خیلی خوب، پیشنهادی باشد، اقتراحی باشد. دیروز تو اون بحث فقه زکات عرض میکردیم که بعضی افراد پیشنهاد میکردن مثلا به جای 17 رکعت نماز چه کارهایی انجام بدیم. اقتراحی و پیشنهادی باشد، هر کسی چیزی میگه دیگه. این که نشد که خودش آره منظورش چی هستش. خیلی خوب حج مثلا انجام بدیم. حج یعنی چه؟ معنای لغویش که واضحه، حج یعنی قصد، ها صلات یعنی دعا. خب اینا که معنای لغویش که واضحه، اما آیا معنای که مد نظر شارع هم هست همین معناست یا نه؟ این شبه مفهومی است. اینو خود شارع باید توضیح بدهد، حالا یا از مخترعات شرعی است، یا به هر حال از موضوعات مستنبط است، یا به هر حال این به ید شارع است که این رو مشخص بکنه. در این جور موارد ما چی میگیم؟ ما میگیم این گونه شبهات موضوعیه که از وظایف شارع است حل این شبهات و رفع جهل در این موارد، این گونه شبهات هم حکمن یعنی از جهت جریان اصول عملیه به شبهات حکمیه ملحق میشند. پس آمدیم تا اینجا هی ما محدودش کردیم، حالا یه ذره گشایش بشتادیم، یه مقدار از شبه موضوعی هم برش برسیم اینجا. خیلی خوب، خوب توجه کنید کجا من دارم این حرف رو میزنم. این قسم اخیر اخیر، نه اون بالا. بالا ما یه تقسیمی کردیم شبهات به حکمیه و موضوعیه، اونجا من این حرف رو نزدم، آوردم اینجا. یعنی من در یک حکم جزئی تکلیفی الزامی شک کردم که این شک من ناشی از یه شبه مفهومی است. عرض منو دارید؟ اینجا من دارم اینو مطرح میکنم، نه اون بالا. اون بالا این بود رأسا من در یه موضوعی شک دارم، اصلا کار به حکم تکلیفی ندارم، حال رأسا در یه موضوعی من شک دارم، خب اونجا گفت جای اصول عملیه نیست. نه، آمدم این پایین پایین. اگر آیان معظم توجه داشته باشن در ذکر شریفشون باشه، ما چی میگفتیم در باب شبهات حکمی وضعیه؟ میگفتیم شبهات حکمی وضعیه اصول عملی جاری نمیشوند مگر جایی که در جنب اون یه حکمیه هم وجود داشته باشه. قد میکنی چه حرف بکنم؟ و شما در اینجا میبینید شبه حکمیه وجود دارد، البته شبه حکمیه این که ناشی از شبه موضوعیه مفهومی است. مثلا دقت میکنی چه حرف بکنم؟ لذا اگرچه شبه موضوعی است، اما این توفیل وجود اون شبه حکمیه است. لذا ما اصلا بحث از اصول عملی هر مطرح میکنیم. این توجه داشته باشیم یا قفلت نشه از این مطلب. خیلی خوب، پس این یه نکته که ما در اینجا میگیم آه در موارد بسیاری مشاهده میکنیم که حل شبهات مفهومیه بما انها من الشبهات الموضوعیه، اینا على عاتق الشارع المقدس، اینا بر عهده شارع مقدس است و باید خود شارع اینا رو حل بکنه، خودش باید رفع جهل بکنه. ما میگیم در این موارد هم این گونه شبهات هم على الرغم که اینها عرض فرمایید که از شبهات موضوعی هستن، اما حکمن ملحقن به شبهات حکمیه و محل جریان اصول عملیه هستن. یک تذکری عرض بکنم. تذکر این هست، ببینید این که حالا میگن که علم باید بالمشافهه دریافت بشه، همه چیز توی کتاب ها نیست، باید استاد دید، این از این جهته. لالا خیلی جهات داره، یکیش هم این جهته. گاهی انسان با مطالعه کتاب به بعضی از نکات نمیرسه، یا این است که انسان نمیتونه همه کتاب ها رو بخونه، یا واقعا بعضی از مطالب بفرمایید که فوق متنی است، بیرون متنی است، این داخل متن است. یکی از نکات میتونه این باشه، حالا لزوما این نیست ولی میتونه این باشه، و اون این که ما احیانا در لسان برخی از بزرگان در گذشته میبینیم که اینها در مقام بیان و تعبیر شبهات مفهومیه رو جزء شبهات حکمیه لحاظ کردن، یعنی جوری بیان کردن که انگار شبهات حکمیه اهم است از شبهات مفهومیه، اینطور گفتن. عرض ما این است که این بیان صرفا یک مسامحه در تعبیر و بیانه، چیزی بیش از این نیست، چون مطلب برای خودشون که آشکار بوده، برای مخاطبشون هم که فقها بودن و اینها بزرگان بودن اونها هم که آشکار بوده، لذا به این شکل مسامحی تعبیر کرده اند و اساسا منظورشون این نبوده. این الحاق، الحاق حکمیه، یعنی از آن جهت که شبهات مفهومیه هم معمولاً یا در بسیار از موارد به عهده شارع حلشون، لذا این چون حکمن ملحق است به بفرمایید که شبهات حکمیه، فلذا این رو در ذیل او ذکر کردن. لکن همین امر، همین بیان مسامحی انسان مشاهده می کند در زمان خودمون، امر رو بر برخی از مدرسینی که به این امر واقف نبودن مشتبه کرده و اینا تصور کردن که واقعا شبهات مفهومی قسمی از اقسام شبهات حکمیه هستند. و حتی اگر مثلا شما میگید شبهه موضوع تقسیم میشه به مفهومی مصداقیه، اشکال میکنن به شما، میگن نه نه مفهومی مصداقی نداره، مفهومیش که حکمیه میشه، فقط مصداقی است. اینطور نیست. اینقدر میفرمایید، من چون احیانا تو همین رفقای بحث خودمون سابقا بودن کسانی که ما این بحث رو مطرح کردیم، رفتن جای دیگه مطرح کردن و با اشکال مواجه شدن، اومدن به خود من گفتن که فلانی میگه نه اینطوری نیست، تقسیم به این شکل مثلا، و این بر من آشکار کرده است که پس همین الان در قوم آقایانی هستند که دارن تدریس میکنن درس خارج و متاسفانه این مطلب تو ذهنشون مشتبه شده و خلط شده. نه، این صرفا مسامحه در تعبیر بوده و البته جای دیگه هم هستش که به وضوح مطلب رو گفته باشن که حل بکند این مطلب رو و قرینه بشد که در اونجا مسامحتن اون بزرگان اینطور گفتن. این تصور باطله و ناشی از کم دقتی و تتبع ضعیف است. به هر حال خیلی هم سخته رفع اینجور اشتباهات از برخی از افرادی که معنون هستند به عناوینی، خیلی سخته. یعنی شخصی که حالا معنونه دیگه، حالا یه عنوانی دارن، شما این شخص معنون رو میخواید مثلا بگه آقا داری اشتباه میکنی، مطالعت کم بوده، دقتت کم بوده، سخته، خیلی سخته که بپذیره. به این راحتی افراد زیر بار نمیرن. نکت بعد الوقوع اینجا مجال گسترده ای دارد، توجیهات، فلسفه بافی ها، فلان از حرفا، یه جوری این که نه همین اشتباه من درسته، اصطلاحاً که خیلی سخته. حالا القائل خودش هم مبتلاست متاسفانه به این رذائل، لکن میخوام بگم که به هر حال خیلی باید دقت کرد. اگر خودمون مبتلا هستیم تلاش کنیم که از این ابتلا خارج بشیم. دیگران رو هم نمیدونم چجوری میشه راهنمایی کرد. این سخته. بعضی افراد مثل من دیدم گاهی معممین، حالا معممین غیر معنونین هم الان دیگه ادعا دارن، معممینی مثلا روحانیونی یا نه برای کسی که خود این بحث رو هم خوندن، جاهای سخنرانی میکنن، بحث میکنن، میگیم آقا این اشتباهه، میگه کجاش اشتباهه، میگم من نمیتونم برای تو توضیح بدم اشتباهه چه، چون تو سواد لازم رو نداری برای توضیحش، فقط بدون این حرف ضعیفه. میگه نه تو دلیل برای گفتن نداری، بی خود مثلا نه من دلیل نمیتونم، ولی نشین فقط بری مطالعه کنی و درس بخونی، سالها درس بخونی تا خودت به حرف امروز خودت بخندی، این دیگه هیچ توضیحی ندارد. که بگذاریم، عرضم خدمتتون که این یه نکته. النکته الثانیه این که شاید به ذهن آیان خطور کند که خب پس من این نکته قبلی رو من خلاصش رو بگم. النکته الاولا خلاصش این شد: جریان اصول عملیه در شبهات موضوعیهی که حل اون شبهات از وظائف شارعه. این خلاصش شد که در این جور شبهات موضوعی هم اصول عملیه جریان پیدا میکنن. تمام. اما نکته ثانیه، النکته الثانیه این هست که شاید به ذهن آقایان خطور بکنند که خب آقا ما در شبهات موضوعیه چی کار کنیم؟ از شبه موضوعیه من دارم، چی تکلیف من چیه بالاخره؟ حالا عرض خواهدتون که شبه موضوعیه دارم، مفهومیه نیست، مصداقیه است، از امور خارجیه است که اصلا وظیفه شارع نبوده که اینجا رو تبیین کنه. مثل همون مثالی که عرض خواهدتون، من این آبی اینجاست، بچه هم دستش آلوده است، نجس شده، بالاخره ظاهرا دست به آب زده، یقین ندارم، ندیدم خودم، ولی دستش هم خیس بود و فلان، من چیکار کنم؟ چطور میگم که هیچ دیگه این آبو که هیچ اصل عملی مهرس که ندارم، شبه موضوعیت هم اصل عملی هم که نیست که هیچی، من بشم آبو تماشا کنم نمیفهم چیکار بکنم، متحیر بمانم. نه، ما اینطور نمیگیم. ما عرض کردیم اون اصول عملیه که در علم اصول ازشون بحث میشه اینجا جاری نمیشه، لکن ما در کنار این اصول عملیه، اصول عملیه دیگری هم داریم که همون اول بحثشون اشاره کردیم، گفتیم اصول عملیه مختصه به موضوعات که در فقه ازشون بحث میشه، هیچ مانعی نداره. مثل اصالت الصحه فرض بفرمایید، مثل اصالت الطهاره فرض بفرمایید، اصالت الحلیه، حالا اصالت الحلیه هم ظاهرا همین هستش که بگیم در موضوعات جاری میشه، در احکام جاری نمیشه، حالا این بحث است، بگذاریم بعد تقدیم. منظور میخوام بگم که یه سری چیزها مثل قاعده قاعده فراق، قاعده تجاوز و امثال ذلک، اینها رو هم ما داریم. در علم اصول ازشون بحث نمی کنیم مگر در ضمن ابحاث دیگر و استطرادی، و در فقه ازشون بحث می کنیم، وگرنه به این معنا نیست که ما اونجا دستمون خالیه، هیچ اصلی نداریم. ما اینجا در مقام تحدید مجرای اصول عملیه‌ای هستیم که در علم اصول ازشون بحث میشه. حالا همینجا این نکته پایانی ما باشه دیگه، وقت تمام، همین نکته رو عرض بکنم که معمولاً این اصول جاریه در موضوعات که عرض کردیم در اصول ازشون بحث نمیشود رو ما تحت عنوان قواعد فقهیه مینامیم. البته همه قواعد فقهیه از قبیل این اصول نیستن ها، همه قواعد فقهیه از قبیل اصول جاریه در موضوعات نیستن ها، دقت میکنید، لکن اصول جاریه در موضوعات که محل بحثشون هم فقهه، اینها جزء قواعد فقهیه به حساب میان. لذا شما به جای اصل میتونید از کلمه قاعده استفاده کنید، به جای اصالت و طهاره میتونید قاعده و طهاره، مانعی نداره، قاعده الصحه مثلا، قاعده التجاوز، قاعده الفراغ و هكذا موارد دیگر. نکته هم که دارد این است که، پس اینم نکته خوبی شد، و اون این که ما در قواعد فقهیه حکم شرعی بیان میکنیم، حکم شرعی بیان میکنیم، قواعد فقهیه احکام شرعی هستند که فقط تطبیق میشن بر موضوعات، حکم شرعی که از اونها استفاده نمیشه که، فقط تطبیق بر موضوعات میشه. خب در اینجا هم همینه دیگه، ما اصالت و طهاره یک حکم شرعیه، حکم شرعیه که مستقیما هم بر موضوع تطبیق میشه، مستقیما بر موضوع تطبیق میشه. بعد ارسون خاطرون که من الان درباره طهارت این آب به شکل خاص شک دارم، فرض بفرمایید، مستقیما اصالت طهاره میاد بر این جاری میشه و طهارت این رو ازش چی استفاده میکنم، تطبیقی است نه استنباطی نه توصیفی. قواعد فقهیه تطبیقی هن، قواعد اصولیه بفرمایید توصیفی هن، یعنی واسطه قرار میگن در مقام استنباط، استنباطی هستن. این هم نکته‌ای که اینجا میخواستیم عرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.